دل هر ذره از مهر علی پر، جهان چون یک صدف مهر علی دور. علی گل وین جهان چون شبنم اوست، خدا داند که دریا یک دم اوست. دلم از انفجار عشق خون است، علی جان مهرت از ظرفم فزون است. دلم از چاه کمتر نیست، گاهی نواز این قعر شرفها را به آبی. ندارم پیش تو غیر زبونی، چه گویم از تو چون گویم که چونی. منم موری به جام افتاده موری، تو آن جامی که از نور و بلوری. مرا پای سخن لغزنده در خیش، تو آن راهی گشای نور در پیش. چه گویم از تو با غوغای این جان، نه من آرام گیرم نی تو پایان.
و می والله رؤوف بالعباد.
بله، دستمون امشب به دامان مرتضی علی است، به دامان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. انشاءالله که شما شنوندای عزیز هم امشب همت بکنید، هم یه وقتی فرصتی پیدا شد مطالعه بیشتر درباره واقعه بزرگ لیلة المبیت و هم در خصوص شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آیه‌ای که شنیدیم آیه 207 سوره مبارکه بقره است که خب می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. و بعضی از مردم از جان خود در راه رضای خدا درگذرند و خدا با چنین بندگان رؤوف و مهربان است. عزیزان شنونده، جان پیامبر رو میشنوید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد مرتضی بهرامی خوشنودی هستیم، محقق و پژوهشگر، برای اینکه یه بخشی رو در محضر ایشون نکاتی یاد بگیریم. سلام علیکم، شب حضرت عالی بخیر، عزاداری ها و زیارت ها قبول و حلول ماه ربیع الاول رو هم تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای ولایی عزیز، بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. حلول ماه ربیع الاول، آقا رو به صدقه اول ماه دادی؟
با اجازه شما بعد مغرب یه مبلغی رو خلاصه. آره
گفتم اگه ندادی به نیابت از ما هم بدید.
میدیم، دوباره میدیم آقا، دوباره میدیم. مؤمنین مؤمنات رفقای خوبی مثل شما آقا، جایگاهشون بالاتر از این حرف است. دلمون هم براتون تنگ شده ها.
متشکرم، خیلی ممنون. واسه شما شنیدیم، برای ما تجدید خاطره بود.
زنده باشید. یه سلام علیک بفرمایید، من یه سوال دارم.
بله، خدمت شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم. در چنین شبی که یکی از دوستان ما چند سال پیش پیشنهاد میکرد که این شب رو و روز اول ربیع الاول رو به عنوان روز ایثار و فداکاری نامگذاری بکنیم تا خاطره این واقعه بزرگ تاریخ اسلام که گره خود با نام و یاد مولا المجاهدین علی علیه السلام همیشه زنده باشه.
بله،
تبریک از من خدمت همه شنوندگان گرامی، مخصوصا ایثارگران و همه کسانی که در مسیر دفاع از حق حاضر میشن به تأسی از امیر مؤمنان علی علیه السلام جان خودشون رو فدا بکنن و ایثارگر هستند و روی ایثارگری درشون هست.
بله، بسیار ممنونم. یه نکته رو من قبل از اینکه با آقای بهرامی خوشرو دیدام بدیم یادم رفته بود بگم، ما یه بخشی شعر داشتیم، شعرخوانی قبل از اینکه آقای بهرامی وارد برنامه بشن، که صدای استاد موسوی گرمارادی بود. یک اصالتی دارن استاد موسوی گرمارادی، امشب به نظرم دعاشون کنیم و از امیرالمومنین بخوایم که این مداح اهل بیت علیهم السلام رو در قالب شعر، شعر آیینی ان شاء الله سلامتی و عافیت عنایت کن. خب آقای بهرامی، ما
الهی آمین.
آره ما تو قرآن کریم آیاتی داریم که به ایثار، به فداکاری، به از جان گذشتگی اشاره میکنه، عبارات نزدیک به هم حتی دارن. مثلا سوره 15، آیه 15 سوره مبارکه حجرات، 111 سوره مبارکه بقره که حالا متن رو دیگه ازش عبور میکنیم، و مشخصا آیه 207 سوره مبارکه بقره که الان هم خونده شد. آقا در مورد آیه 207 سوره مبارکه بقره، همین آیه‌ای که حالا درباره لیلة المبیت و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله تا انتها، اگه یه جستجوی کوچولویی حتی یه آدم غیر متخصصی در بحث تاریخ، در بحث کلام، در بحث تفسیر مثل من انجام بده، به راحتی میبینه نامهای بزرگی که این آیه رو در شأن مولا اووردن. مثلا ثعلبی، مفسر معروف اهل سنت، حاکم حسکانی تو شواهد و تنزیلش نه یه بار و دو بار، سه چهار بار از سه چهار نفر، از مثلا ابو سعید خدری، از ابن عباس، از عبدالله ابن سلیمان، از بعضی های دیگه، یا مثلا حالا طبری و نمیدونم احمد ابن حنبل و اینها، همه گفتن این آیه درباره علی علیه السلام به شکلهای مختلف، به عبارتهای مختلف. و حالا یه سوال، آیا حقیقتاً خوابیدن در بستر رسول خدا توسط امیرالمؤمنین این فضیلتی برای اون حضرت محسوب میشه یا خیر؟
بله، بسیار خوب. عرضم به حضورتون که در پاسخ سوال شما اول نکته عرض کنم، همین که خداوند می ستاید این رفتار امیرالمؤمنین رو، یعنی فضیلت حساب میشه.
آها.
ولی نکته ای که هست اینه که به هر حال همین که مفسران نقل کردن که این آیه در شأن امیرالمؤمنینه، همین کفایت میکنه که این فضیلت بزرگی است. ولی این مقام اینو نکته عرض کنم، غیر از این آیه ما روایتی هم داریم که خودتون هم اشاره کردید اول برنامه، که خداوند مباهات کرد به خوابیدن امیرالمؤمنین در بستر پیامبر، و تو روایت داریم که به جبرئیل و میکائیل خداوند فرمود که کدومی که از دو شما دو نفر حاضر مثلا ایثار بکنه عمرش کوتاه‌تر از دیگری باشه، اونا ساکت موندن و بعد گفت برید در زمین ببینید که دو بنده من، عرضم به حضورتون که یعنی علی و محمد، که بینشون من برادری قرار دادم، علی حاضر شد با خوابیدن در بستر پیامبر جان خودش رو فدای برادرش کنه، و اونا اومدند و شروع کردن در واقع به امیرالمومنین تهنیت گفتن که به به ای پسر ابو طالب، چه کسی مثل تو، خداوند پیش ملائکش به تو مباهات میکند.
بله،
فضیلت بزرگی است. منتها برای اینکه توضیح داده بشه، می‌فهمی کسی فکر نکنه توضیح داده بشه مثلا، کسی فکر نکنه که خب هر کسی چون این ایثاری کرد پس همین مقام رو میتونه داشته باشه. بله، ببینید ما تقصی میکنیم به سیره امیرالمومنین در ایثار و فداکاری، قطعا باید ایشون رو الگوی خودمون قرار بدیم، تو این بحثی نیست. ولی ارزش یه عمل فقط به همون جنبه فیزیکی و خود اون ظاهر عمل نیست.
بله،
ارزش عمل به اون معرفتی است که پشت عمل خوابیده، به اون ایمانی است که هست در پشت عمل است. ما روایات متعددی داریم، مرحوم کلینی تو اول کتاب کافی جمع کردن و یک بابی با عنوان کتاب العقل والجهل، از جمله مثلا این تعبیر در این روایات اومده از امام صادق علیه السلام که ان الثواب علی قدر العقل، ارزش هر عملی و ثوابش به اندازه عقل اون فردی است که این عمل رو داره انجام میده، اون عقلی که باعث معرفت فرد میشه. در روایتی از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، تو همون باب دوباره ایشون نقل میکنه که وقتی که به شما گفتن فلانی آدم خوبیه، اذا بلغکم عن رجل حسن حال، گفتن آدم خوبیه، فانظروا فی حسن عقله، ببینید عقلش چطوره، فانما یجازا به عقله، او فرد با عقلش جزا داده میشه. مرحوم مجلسی در توضیح این جمله فرمودن که یعنی اعمال فرد رو به اندازه عقلش میسنجن. و کل من کان عقله اکمل کان ثوابه اجزل، هر کس که عقلش کاملتر باشه ثواب بیشتری داره. خیلی زیاد داریم روایات در این باره، حتی یک روایت دیگر هم بخونم برای تکمیل بحث، که بله، خدا فرمود هیچ چیز ارزشمندتر از عقل خداوند بین بندگانش تقسیم نکرد. بعد فرمود فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، خوابیدن آدم عاقل از شب زنده‌داری آدم جاهل افضل، برتره.
بله، بله.
و فرمود یه آدم عاقل اگر بمونه حرکت نکنه، این بهتر از حرکت کردن و تلاش و تکاپوی انسان جاهل. خب شما کدوم عقلی رو به اندازه امیرالمومنین میبینید در بین صحابه، در بین مؤمنین؟ امیرالمومنینی که وصل به نفس پیامبره، مگه جان پیامبر نیست؟ مگه پیامبر عقل کل نیست؟ مگر پیامبر اول عقل اول نیست به تعبیر روایات؟ و امیرالمومنین نفس اوست، جان اوست. این عقل در واقع باعث حتی میشه که بالعقل استخرج قول الحکمه به قول خود امیرالمومنین.
درسته،
با عقلی که به حکمت انسان میرسه و معرفت بالایی رو کسب میکنه. من برای اینکه خام نباشه یه مثالی بزنم، تو مگه تو جنگ خندق پیغمبر نفرمود که یک ضربه ای که در اون جنگ امیرالمومنین زد افضل من عبادت فقله؟
بله بله،
خود یه ضربه که خود ضربه که فیناسه ممکنه ضربه رو هر کس دیگه هم بزنه، اما اون معرفتی که پشت این ضربه هست و آثاری که پشت اون ضربه هست باعث یک همچین عظمتی برای اون ضربه شد که شیعه و سنی هم نقل کردن. و خوابیدن امیرالمومنین در بستر پیامبر با چنین پشتوانه معرفتی و با چنین آثاری که داشت قطعا فضیلتی است بی بدیل. حتی من میگم که نمیشه خیلی تشبیهش هم کرد به خیلی از فضیلت‌های دیگری که برای دیگران نقل شده.
بسیار
رو خدا رو شکر میکنیم که پیرو یک کمچین امامی با چنین فضایلی هستیم.
الحمدلله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمة المعصومین علیهم السلام. آقای بهرامی خوشنودی، استاد متشکرم از شما، خیلی خوشحال شدیم نکاتی رو از شما یاد گرفتیم و اجازه بفرمایید عفو زحمت کنیم.
خواهش میکنم. حتی بحث لیلة المبیت مباحث زیادی داره. من دیدم که دوست عزیزمون آقای دکتر مستایی هم انشاءالله در ادامه برنامه خواهند بود.
انشاءالله. بله. بله.
پیشابیش خدمت ایشون هم عرض تبریک داریم. اول ماه ربیع الاول و همچنین از شما تشکر و خداحافظی میکنم. در پناه خدا باشید.
ممنون و متشکرم. شما هم در پناه خدای علی باشید انشاءالله. شبتون بخیر و التماس دعا.
معتادیم به دعا. خداحافظ.
جان پیامبر از رادیو معارف ادامه پیدا میکنه حضور شما با گفتگویی که انجام خواهم داد با حجت الاسلام و المسلمین دکتر اکبر روستایی، محقق و پژوهشگر ارجمند. سلام علیکم، شب حضرت عالی بخیر. عزاداری ها قبول و زیارت ها و حلول ماه ربیع الاول ها تبریک میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم بنده خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیزی که این برنامه زیبا رو دنبال میکنن. و بنده هم خدمت شما حلول ماه مبارک ربیع، ماه شادی اهل بیت علیهم السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که اعمال و عبادات شما و همکاران و محترمتون و شنوندگان عزیز تا این لحظه مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه.
خیلی متشکرم. ما دقایقی قبل از این در خدمت آقای بهرامی خوشنودی بودیم، آقای مرتضی، و ایشون به شما سلام کردن اونجا. من امانتداری میکنم و خلاصه سلامی که ایشون فرستادند رو الان تقدیم شما میکنم. گفتم شاید پای رادیو نبوده باشید مثلا.
سلام علیکم و سلام و رحمت الله. بنده هم خدمت استاد از دوز تلفن و المسلمین بهرامی خوشنودی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید، سلامت باشید.
اتفاقا توفیق شد که بخشی از بحثشون رو گوش دادم و استفاده کردم از مباحث فرمایی این استاد بزرگوار.
حالا هم ما خدمت شما ایم تا از شما دوباره یاد بگیریم. آقای روستایی عزیز، ادیب بیضایی کاشانی یکی از شعرهایی است که حالا یه شعری رو از ایشون من الان روبروی خودم دارم. به نظرم این شعر رو بخونم، این خودش طرح بحثه. شما برامون این قصه رو حلاجی بفرمایید. دوش از پیر عقل پرسیدم کی تو دانا به رازهای نهفت، کس زد جانشین پیغمبر هین بگو. فاش در جوابم گفت که به جایش نشیند از پس مرگ آن که در زندگی به جایش خفت. در خدمت. بزرگواری،
خیلی استفاده کردم.
خشم.
خب ببینید، همونطوری که مستحضر هستید، جانشینی ممکنه خیلی صورت بگیره در جاهای مختلف.
درسته.
اما این جانشینی یک جانشینی متفاوته. من اجازه میخوام یک جمله ای رو از شیخ مفید به عنوان مقدمه بحثم بیان بکنم
بفهمه.
و بعد انشاءالله ماجرای لیلة المبیت رو در 4 ساعت تحلیل بکنم.
خیلی عمالی.
ببینید، مرحوم شیخ مفید در الارشاد وقتی بحث جانشینی امیرالمومنین رو مطرح میکنن و میفرمایند که هیچ کدوم از مهاجرین و انصار در این فضیلت با امیرالمومنین و احدی از اهل اسلام و غیر اسلام در این فضیلت با امیرالمومنین شریک نبودند، یک تحلیلی ایشون میفرمایند. میفرمایند که این کاری که امیرالمومنین علیه السلام کردن باعث شد که تمکن نبی من تبلیغ رساله، پیامبر بتونن رسالهشون رو تبلیغ بکنن و اظهار دعوتشون رو اظهار بکنن و صد ابل اسلام، اسلام رو آشکار بکنن. و لولاه لم تثبت المله، اگر امیرالمؤمنین و این در واقع خوابیدنشون در جای رسول خدا نبود، اساسا دین اسلام شکل نمی گرفت. ولست قررت شریعت، اصلا شریعت استقرار پیدا نمی کرد. ولا ظهرت الدعوه و دعوت پیامبر ظاهر نمیشه.
بله.
و بعد میفرمایند که بالاخره فهو علیه السلام ناصر الاسلام و وزیر الداعی الیه من قبل الله و به زمانی للنبی خدا علیه السلام بلا آخر جمله شد. بنابراین جانشینی امیرالمومنین و اینکه جای پیامبر خوابیدن با خیلی از جانشینی های دیگر متفاوته، چون اون مأموریتی که به عهده پیامبر بود یک مأموریت بسیار خطیر بود و کسی غیر از امیرالمومنین این کار رو انجام نداد.
بنابراین
خیلی متفاوته با هر جانشینی. این نکته اول. اما نکته دوم، ما در واقع ماجرای لیلة المبیت رو در چهار ساحت میتونیم مورد بررسی قرار بدیم.
بله.
و بعد ببینیم آیا از اون به دست میاد جانشینی یا به دست
نمیاد. خیلی خوب.
من لازم هست عرض بکنم که پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله در دوره مکی و مدنی امامت امیرالمومنین رو گاه با گفتار و گاه با رفتار ثابت کردن و برای جامعه تبیین کردن.
خب
ماجرای لیلة المبیت از جنس رفتاره، چون بالاخره پیامبر چیزی نفهمیدن در اون لیلة المبیت، کلمه‌ای نفهمیدن که مثلا بگن انت امیرالمؤمنین یا مثلا بگن که انت امامون، این جمله نیست.
بله.
بنابر مصادر اهل سنت یا مصادر شیعی فهمیدن تو جای من بخوام، این یک رفتاره. حالا آیا ما میتونیم از این رفتار امامت رو بفهمیم یا خیر؟ ساعت اولی که ما باید بهش بپردازیم عملکرد پیامبر قبل از واقعه لیلة المبیت. خب ببینید، ما قبل از واقعه لیلة المبیت بر پایه گزارش‌های معتبر تاریخی،
بله،
رسول خدا به غیر از امیرالمؤمنین هیچ یک از صحابه رو از هجرت خودشون مطلع نکردن. حتی نسبت به در واقع شخص خلیفه اول که میگن با پیامبر در غار همراه بود، ما روایت معتبر و صحیح سند داریم در منابع اهل سنت کتاب مسند احمد که اصلا ایشون هم خبر نداشت که پیامبر رفته، یعنی قبلش هیچ اطلاعی نداشتن.
بله.
لذا مثلا آقای احمد بن حنبل نقل میکنه در کتاب مسند خودش، میگه وقتی که بالاخره ابوبکر وارد شد دید امیرالمؤمنین خوابیده در جای پیامبر، بعد یحسب انه نبی الله، گمان کرد که انه نبی الله، فکر ایشون پیامبره.
بله.
فقال یا نبی الله یا نبی الله، شروع کرد صدا زدن، فکر این شخصی که در جایگاه پیامبر خوابیده پیامبره. این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که حتی ایشون هم از حرکت پیامبر خبر نداشت. بنابراین در واقع قبل از لیلة المبیت نکته اول اینه که فقط امیرالمؤمنین
اطلاع
داشته که این مأموریت مهم رو خبر داد.
بله. نکته مهمی است.
نکته دوم، انتخاب امیرالمؤمنین به عنوان جانشین پیامبر. آقای ابن هشام که از مورخین بزرگ عالم اسلام هست، ایشون عبارتی رو که در کتاب سیره ابن هشام داره اینه: استخلافه صلی الله علیه و آله سلم علیاً، میگه پیامبر امیرالمؤمنین رو خلیفه خودش قرار داد و گفت شما باید اینجا بخوابی که بالاخره این اتفاقها خواهد افتاد، و حضرت امیر هم پذیرفتن و پیامبر فرمودن نوم علی فراسی.
درست.
خب این کار رو برای چی کردن؟ این انتخاب برای این بود که در واقع امر بر مشرکین مستره بشه که در واقع پیامبر همینجا هستن، لذا اونها میومدن امیرالمؤمنین رو با سنگ میزدن و امیرالمؤمنین به خودشون میپیچیدن و سر رو از در واقع این زیر بردی که روی سر خودشون بودن بیرون
نمی آوردن.
پس نکته دوم چی شد؟ انتخاب حضرت.
بله.
نکته اول
عمل کرد پیامبر، این که بله اطلاع ندادن،
احدی اطلاع نداشت. نکته دوم این که حالا در این شب شما باید بخوابید. نکته سوم، حادثه رخ داده در لیلة المبیت غیر از ماجرای خوابیدن، یک حادثه‌ای در شب لیلة المبیت اتفاق افتاده که اتفاقا با نقل معتبر هم در منابع اهل سنت این رو داریم.
خب
و اون حادثه چیه؟ ببینید، حادثه بت شکنیه. ما بر پایه آیه قرآن، آیات متعدد قرآن،
بله،
یه چیزی که به عنوان وظیفه اصلی انبیا شمرده شده دعوت به توحید یکتاپرستیه و مبارزه با شرک و بت پرستی.
بله.
این وظیفه انبیا. پیامبرم بر اساس همین وظیفه در طول رسالت خودشون با مظاهر بت پرستی همیشه در جنگ بودن. شما ببینید، در آخر در مقابل بتپرستان انقدر آمدن و مقابله کردن و خلاصه مبارزه کردن که حالا افزون بر شکنجه هایی که صورت گرفت آخر اینا تصمیم گرفتن پیامبر رو در همین شهر بله. در واقع بکشن دیگه.
درست.
خب پیامبر این کار رو انجام داد. حالا در همین شبی هم که پیامبر در واقع میخوان از مکه به یثرب هجرت کنن، باز از این عمل غفلت نمیکنن. ما یک گزارش معتبر تاریخی داریم که حاکم نیشابوری این رو نقل میکنه که در اون گزارش آمده پیامبر در این شب با مشارکت امیرالمؤمنین آمدن شروع کردن بت شکنی در مکه.
آها.
و آمدن در کنار کعبه رفتن، امیرالمؤمنین رو شانه خودشون گذاشتن، گفتن رو شانه من بالا برو و اون بت بزرگ مشرکین رو که بالای کعبه است شما این رو بنداز پایین و تکه تکه کن.
خب
حاکم نیشابوری این رو میاره و تعبیرش اینه صحیح الاسناد، این روایت معتبره. خب امیرالمومنین رفتن بالا و اون صنم اکبر، طبق تعبیر روایت میگه صنم هول اکبر که از جنس ظاهرا مثل هم بوده، گفتن این رو از اونجا بکن و روی زمین بنداز و تکه تکه کن.
درست.
یعنی در واقع در این شب پیامبر وظیفه ذاتی و مأموریت ذاتی خودشون رو به دست امیرالمؤمنین آمدن محقق کردن.
بله بله.
این جایگاه امیرالمؤمنین اینجا بسیار بسیار مهمه.
بله. تو مستدرک الصحیحین این نقل نکته؟
بله بله بله. این در کتاب المستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری آمده در جلد سوم صفحه شماره 6.
خیلی خوب.
آدرسش هست. ببینید همونطوری که عرض کردم در ساعت سوم بالاخره یک مسئله ای رو که پیامبر در واقع ازش غفلت نکردن، مسئله بت شکنی بود و این به دست امیرالمؤمنین، یعنی وظیفه ذاتی خودشون به دست امیرالمؤمنین داره صورت میپذیره.
بله.
که حالا آیا این ماجرا قبل از احاطه خانه توسط مشرکین بوده این بت شکنی، یا این که به صورت اعجاز صورت گرفته در اون شب، این رو ما جزئیاتش رو نمیدانیم، اما بالاخره روایت معتبری در منابع اهل سنت داریم که این مسئله به دست امیرالمؤمنین
اتفاق افتاد. بله.
اما ساعت چهارم واسپاری مسئولیت از طرف پیامبر به امیرالمؤمنینه، یعنی باز وظیفه های ذاتی خودش، مسئولیتی که مال خودشه غیر از مسئله بت شکنی.
خب
چه مسئولیت انجام شد؟ ببینید همونطوری که مستحضر داده و شنوندگان عزیز ما هم میدونن، پیامبر صلوات الله علیه و آله از دوره جاهلیت به شخص امین معروف بودن.
درسته.
و این یکی از جهاتش این بود که اهل مدینه، اهل مکه به خاطر صدق و امانت داری پیامبر هرچی که از نگهداریش بیمناک بودن به حضرت امانت میدادن، یعنی چیزی که میترسیدن ممکنه سرقت بره یا اتفاقی براش بیفته دست حضرت
میسپردن. بله.
خب حضرت یک دیونی بر عهده داشت، این یک مسئله بود که بالاخره باید خود ایشون همین دیون رو میومد پرداخت میکرد.
بله.
البته این دیون به معنی قرض نبود، در واقع پیامبر یک جایگاه داره بین مردم و به عنوان اون جایگاه اینا در اختیار پیامبر گذاشته شده، پیامبر خودش باید این کار انجام بده. اما پیامبر وقتی این رو به امیرالمؤمنین می سپارد، یعنی تو هم با من در این جایگاه فرقی
نداری.
این نکته اول.
بله.
نکته دوم، تعدادی از بنی هاشم و برخی از بانوان و یک سری از مسلمانان ضعیف در مکه مونده بودن که پیامبر وظیفه داشت در هجرت مدینه اینا رو یاری کنه. باز هم این مسئله رو به امیرالمؤمنین سپردن. آیا کسی در مکه نبود که پیامبر این رو به امیرالمؤمنین سپرد؟ چرا؟ اتفاقا ما در مکه فرزند ابوبکر رو داریم، عبدالله فرزند ابوبکر.
بله بله.
که طبق منابع تاریخی آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه میگه، میگه یک جوان بسیار زیرک هم بوده این آدم، اما پیامبر به اون سپرده. تعدادی از بنی هاشم در مکه بودن که حلبی در سیرت الحلبیه میگه، اما پیامبر باز به اونها نسپرده، آمده در واقع پرداخت این دیون رو و یاری کردن این بنی هاشم و این بانوان مسلمین رو برای هجرت به امیرالمؤمنین سپرده با این جهاز دیگه هم بودن.
درسته.
خب از اون طرف تا فواطم رو شما باید بیارید. باز غیر از اون مسئله بانوان هاشمی، بلکه از فواطم که یکیشون حضرت زهرا بود که اون موقع با امیرالمومنین هم هنوز به عقد امیرالمومنین در نیامده بودن. اما باز پیامبر به امیرالمومنین میسپاره. خب امیرالمومنین سه روز در مکه صبر میکنن و باز این کار رو انجام میدن.
بله.
یعنی در واقع تمام کارهایی که خود پیامبر باید انجام میداد.
یعنی مسئله صرف این که من جای یک نفر بخوابم تا جان او محفوظ باشه و مهاجم به اشتباه بیفته و مثلا این باشه نیست، که خود این فضیلتی است قطعی برای امیرالمومنین، چون در جایی میخوابه که جان رسول خدا رو داره حفظ میکنه. اما این ما تنها همه ماجرا نیست.
نه پیامبر در واقع میخواد یک این همانی درست بکنه.
بله بله.
یعنی میخواد به همه این رو مخابره بکنه، این پیام رو، که علی همان نبیست. یعنی بعد از من اگر کسی لیاقت این امین بودن رو داشته باشه در تمام جوانب، علی بن ابی طالب است.
سلام الله علیه.
سلام الله علیه. اگر کسی در واقع لیاقت داشته باشه که به واسطه او اسلام حفظ بشه با تمام در واقع تعالیمش، باز این شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام.
بله.
اگر کسی قرار است بت شکنی مثل من پیامبر انجام بده و وظایف ذاتی من رو انجام بده، او باید علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی علیه باشه، نه کسی دیگر. و اگر کسی قرار است مسلمین رو یاری بکنه در این که به مقصد برسن و بالاخره ایمان خودشون رو حفظ بکنن با هجرت از مکه،
بله،
اون غیر از من میشه فقط علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام او علیه. خب اینها مواردی است که بالاخره در شب لعید المبید اتفاق میفته.
بله.
و اینها یک مسئله اتفاقی نیست که ما بگیم مثلا آقا پیامبر خب یک کسی و حالا باری به هر جهتش نفری خواست جای خودش بذاره. نه اینطور نیست. این وظایف خطیری که به عهده این شخص گذاشته میشه، علاوه بر اینکه این شایستگی های این فرد نشون میده، جایگاه این شخص رو هم نشون میده که یک جایگاه خاص داره. یه زمانی من نگاه هم به این ماجرا اینه که برای آدم یه آدم شجاعه، خب این شایستگی داره به این عنوان. اما نه، یه زمانی میخوام بگم آقا صرفا یک آدم شجاع نیست. آدم شجاع در تاریخ زیاده. این یک آدم شجاعی است که مسئولیت های خطیر هم میتونه انجام بده. این هم یک نکته. گاهی اوقات کارو فراتر میذاریم، میگیم نه، یک شجاعی نیست که فقط مسئولیت های خطیر انجام بده. فرد شجاعی است که در واقع جایگاه پیامبر خاتم رو میتونه پر بکنه.
بله بله.
در واقع بعد از او، یعنی دومین شخصیت بعد از اسلام هست. لذا شما میبینید امیرالمومنین به این عنوان شناخته میشه وقتی که میاد بالاخره اون بت‌شکنی انجام میده، وقتی میاد این دیون رو پرداخت میکنه. برایند تمام این موارد اینه که هدف رسول خدا از این رفتارهای مختلف که در شب لیلة المبید رقم زده این هست که جایگاه امیرالمومنین رو به عنوان شخص دوم در اسلام مشخص.
بله.
بکنه.
بله.
و این جانشین منه و این فرد تنها کسی است که اگر قراره جای گزینی برای من باشد همین هست. ولا خیر،
بسیار بسیار خوب. خیلی متشکرم مجدد الاسلام المسلمین دکتر اکبر روستایی، محقق و پژوهشگر، از حضورتون، اینکه اومدید توی برنامه جان پیامبر رادیو معارف و خیلی مبسوط محققانه بحثای برنامه رو پیش بردید و ازتون یاد گرفتیم نکاتی رو. آرزوی سلامتی میکنم و اجازه بفرمایید رفع زحمت کنیم دیگه.
خواهش میکنم. بنده هم محظوظم از حضور از داری جناب آقای مولای عزیز.
زنده باشین.
و لازم میدونم که هم از حضرت عالی و هم از همکاران عزیز میگرد پشت صحنه زحمت این برنامه رو میکشن، تشکر و تقدیر لازم رو به جا بیارم.
سپاسگزاریم. ممنونم. التماس دعا. شب شما عزیزان شنونده هم به خیر. متشکرم از هم پیامک دادید و همراه برنامه جان پیامبر بودید در شب اول ربیع الاول، شبی که نامگذاری شده به نام لیلة المبید. هدیه ما بود به شما در این شب. رضا ملایی هستم، ارادتمند شما. همکاران عزیزم رو معرفی کنم، دعاشون کنید. تهیه کننده و سردبیر محترم جناب آقای سید ابوالقاسم غزنفری، صدا بردار محترم آقای علی اکبر شرفی و هماهنگی و ارتباطات برنامه آقای سید عبدالله موسوی و سایر رفقامون که ممنون و متشکریم از اینکه دعامون میفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.
به آن کرم که او روان زنخل ها شاره ها درخشش ستاره ها مدار کهکشان علی
چودم زند شریعت او قدم زند طریقت او